اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. کمپین سرتاسری پولیو روز دوشنبه 29 ماه مارس در افغانستان راه اندازی میشه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه گفت شاهد جنبه‌های خصمانه روزافزون میان آمریکا و چین است. آقای بلینکن در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفت که نشانه‌های واضح دیده می‌شود که روابط میان واشنگتن و بیجینگ خصمانه پیش می‌رود و رقابت میان دو کشور نیز وجود دارد. اما این دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنین گفت که دو کشور در برخی ساحات با هم دیگر همکاری نیز دارند. در سال‌های اخیر روابط میان واشنگتن و بیجینگ روی مسائل مختلف رو به وخامت بوده است. مناقشه تجارت دو جانبه، نقص حقوق اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان اویغور در منطقه شینجیانگ چین، وضع قوانین سخیرانه چین بر هنگ کنگ و مناقشه در جنوب آبهای چین که چندین کشور در منطقه ادای مالکیت دارند، از عوامل عمده تیرگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان بوده است. رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که منابع در حکومت آن کشور به شمول ریاست جمهوری به صورت غیر مؤثر استفاده می شود.
نقطه اول، منابع در افغانستان منابع دولتی به صورت درست استعمال نشد. اداره افغانستان به شمول ریاست جمهوری کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان ناکام است. ما موفق نیستیم داریم سبیر باید اطراف کنیم. ماشای به جای دادیم نتیجه نداشت. مثال بسیار زنده تا NTS. صدها سو استفاده است به صورت گرفت، هم از وزارت مالیه، هم از طرف شما، هم از طرف دارد دیگه. استفاده معقول منابع نیست. من از جوانا خواهش میکنم که شکل ناظره به خود بگیرم. وقتی که منابع دولتی رو میبینید، منابع دولتی از شماست، از دولت نیست. ما خویی را از خانه بابیم ناوردیم، نه هیچ کسی دیگه آوردن. این منابع با ملت افغانستان در بود. از این جهت وقتی که مصرف غلط منابع رو میبینید، باید طرحهای بدیل بگیرید.
این اظهارات محمد اشرف غنی در نشست افتتاحی شورای عالی جوانان بیان شد. آقای غنی همچنین گفت که 50% منابع حکومت آن کشور دزدی می شود، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. اظهارات رئیس جمهور غنی در حال در مورد دزدی منابع حکومتی و استفاده غیر مؤثر منابع در حال بیان شده است که سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را طی سالهای پیهم یکی از فاسدترین کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری رده بندی کرده است. مقام های امنیتی ولایت خوست میگوین که به اثر انفجار در مرکز این ولایت دست کم 16 نفر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 1 پس از چاش به وقت محل در چهارراهی مجاهد رخ داد و هدف آن یک موتر نو رنجر مربوط به نیروهای امنیتی ملی آن ولایت بوده است. محمد داود امین قمندان امنیتی ولایت خوست به صدای امریکا گفت که ماین طبیعی شده در یک موتورسیکل جاسازی و در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی انفجار داده شد. آقای امین افزود که در این انفجار 14 غیر نظامی و 2 منصوب نیروی امنیت ملی زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی محل صورت گرفت که صبح امروز صدها تن از باشندگان ولایت خوست گرد هم آمدند و حمایتشان را از نظام جمهوریت اعلام کردند. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. مقام های امنیتی ولایت قندهار امروز یکشنبه گفتند که از سقوط ولسوالی ارغستان آن ولایت جلوگیری شده و در حال حاضر نیروهای تازه نفس در بخشای آن مستقر شدند. خورزنگ افریدی آمر امنیتی قماندانی امنیتی این ولایت به صدای امریکا گفت که طالبان روز شنبه حملات تهاجمی را بر مرکز ولسوالی ارغستان راه اندازی کردند و درگیری های شدید میان دو طرف تا صبح امروز یکشنبه ادامه داشت. آقای افریدی افزود که حملات طالبان عقب زده شده و در این درگیری ها 5 منصوب پلیس زخمی شده و تلفات سنگین بر گروه طالبان نیز وارد شده است، اما در مورد تلفات این گروه جزئیات ارائه نکرد. در این حال یک مقام امنیتی ولایت قندهار که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که در حملات طالبان 5 منصوب پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه نتایج سروی را نشر کرد که بر اساس یافته های آن نزدیک به 14% کل جمعیت آن کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند و تنها در 14 سال گذشته افراد دارای معلولیت بیش از 11% افزایش یافته است. بنفشه یعقوبی کمیشنر این کمیسیون انگام ارائه نتایج این گزارش گفت که بیش از 38% افراد شامل تحقیق گفتند که به دلیل داشتن معلولیت توهین و تحقیر می شوند. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اقدام چین برای وضع تحریم‌ها بر مقام‌های آمریکایی را محکوم کرده و آن را عمل بی‌اساس خوانده است. چین روز شنبه اعلام کرد که در پاسخ به تحریم‌های آمریکا بر رئیس و معاون کمیسیون حقوق آزادی بین‌المللی ادیان ایالات متحده تعزیرات وضع کرده است. این مقام‌های آمریکایی از مسافرت به چین، هنگ کنگ و ماکاو منع شده و پس از این هیچ گونه داد و ستد با اداره‌های مالی چین نخواهند داشت. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که تلاش‌های بیجینگ برای ترساندن و خاموش کردن افرادی که طرفدار حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی انسان‌ها هستند فقط منجر به جلب توجه بیشتر بین‌المللی به نسل‌کشی جاری و جرایم علیه بشریت در منطقه شینجیانگ چین خواهد شد. اخیراً در اعتراض با برخورد حکومت چین با اقلیت مسلمان اویغور، بسیاری از متحدان غربی و اروپایی به شمول کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا مقام‌های دولت چین را تحریم کردند. فعالان و رسانه‌های محلی امروز یکشنبه گزارش دادند که حدود 3000 باشنده ایالت کارین واقع در جنوب شرق میانمار پس از آن به تایلند فرار کردند که اردوی آن کشور قریه‌های آنان را هدف حملات هوایی قرار داد. بر اساس این گزارش این قریه‌ها توسط گروه‌های قومی مسلح کنترل می‌شود. سازمان زنان کارین گفته است که نظامیان میانمار حملات هوایی را بر 5 ولسوالی در نزدیکی سرحد با تایلند انجام دادند. این سازمان با نشریه اعلامیه گفته است که در حال حاضر باشندگان این قریه‌ها در جنگل‌ها به سر می‌برند و بیش از 3000 مردم محل به تایلند پناه بردند. مقام‌های تایلندی تا حال در مورد سرازیر شدن باشندگانی که هدف حملات هوایی اردوی میانمار قرار گرفتند تبصره نکردند. مقام‌ها گفتند که دو مظنون انتحاری امروز یکشنبه مواد انفجاری خود را در کلیسای کاتولیک واقع در شهر ماکاسارای اندونزیا انفجار دادند که به اثر آن کم از کم 20 نفر زخمی شده است. پلیس اندونزیا گفته است که مهاجمان مواد انفجاری خود را در کلیسای واقع در جزیره سالواسی انفجار دادند و در این حمله هر دو مهاجم کشته شدند. پلیس اندونزیا یکی از این دو مهاجم را شناسایی کرده و گفته است که این فرد در حمله 2018 تندروان در آن کشور نیز دخیل بود، اما در مورد هویتش جزئیات ارائه نکرد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا انفجار در کلیسای کاتولیک را حمله دهشت‌افکنی خواند و آن را به شدت محکوم کرد و به مقام‌های امنیتی آن کشور دستور داده است تا مرتکبین این حمله و شبکه مربوط به مهاجمان را ریشه‌کن کنند. تا حال مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. صدها عضو گروه های تندرو اسلامی امروز یک شنبه به درمسال اندوها و یک قطار آهن واقع در شرق بنگلادش حمله کردند. پلیس بنگلادش گزارش داده است که این خشونت ها پس از آن در سراسر آن کشور گسترش یافت که نرندرا مودی صدراعظم هند برای یک سفر دوروزه از بنگلادش دیدن کرد. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس محلی و دکتران گزارش داده است که از آغاز خشونت ها که روز جمعه آغاز شد تا حال کم از کم 11 معترض در بنگلادش در جریان برخورد با پلیس آن کشور کشته شده اند. در جریان برخورد معترضان با پلیس ده ها معترض به اثر فیر گلوله های رابری و گاز اشکاور پلیس بنگلادش زخمی شدند. با گفته پلیس اعتراضات توسط گروه های افراطگرای اسلامی به خاطر سفر صدر اعظم هند به آن کشور سازماندهی شده است و خشم معترضان پس از آن افزایش یافت که آقای مودی بنگلادش را ترک کرد و چندین معترض در برخورد با پلیس آن کشور کشته شدند. گروه های اسلامی بنگلادش آقای مودی را به تبعیض علیه اقلیت مسلمان در هند متهم می کنند، اتهامی که از سوی حکومت هند رد شده است. آقای مودی به روز جمعه به داکا پایتخت بنگلادش رسید تا در 50مین سال روز ایجاد آن کشور شرکت نماید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شاهدان گفتند که قوای امنیتی میانمار امروز یکشنبه بر مردمی که در یک مراسم خاکسپاری حضور داشتند گلوله‌باری کرد. بر اساس گزارش ها مردم در مراسم خاکسپاری یکی از 114 نفری که یک روز قبل در اثر گلوله‌باری نظامیان آن کشور کشته شده بود اشتراک کردند و هدف گلوله‌باری نظامیان میانماری قرار گرفتند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در اثر گلوله‌باری نظامیان میانمار روز شنبه 114 نفر کشته شد که مرگبارترین روز پس از کودتای اول فوریه در آن کشور به شمار می رود. در واکنش به خشونت مرگبار نظامیان میانمار، وزیران دفاع دهها کشور به شمول ایالات متحده با نشر اعلامیه مشترک حملات نظامیان آن کشور را در برابر حامیان دموکراسی و مردم غیر مسلح آن کشور محکوم کردند. این اعلامیه همچنان از نظامیان میانمار خواسته است تا خشونت علیه مردم آن کشور را متوقف سازد و کاری انجام دهد تا احترام و اعتبار به اثر عمل کردشان در آن کشور از دست رفته است دوباره اعاده شود. وزیران دفاع استرالیا، بریتانیا، کانادا، دنمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، کره جنوبی و زیلاند جدید نیز از این اعلامیه مشترک حمایت کردند. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، نیز کشتار روز شنبه در میانمار را به شدت محکوم کرده است و گفته است که کودکان نیز در میان کشته شدگان شامل هستند.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در حال حاضر نزدیک به 14% کل جمعیت کشور افراد دارای معلولیت تشکیل میدن و تنها در 14 سال گذشته افراد دارای معلولیت بیش از 11% افزایش یافته. به گفته ای کمیسیون، افراد دارای معلولیت در افغانستان در بخش‌های مختلف با مشکلات روبرو هستند. این در حالی است که حکومت افغانستان گفته که برای رسیدگی به وضعیت این افراد گام‌های را برداشته. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه گزارش را زیر نام وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در سال 99 در این کشور نشر کرد که از طریق مصاحبه با 1504 فرد دارای معلولیت به شمول 310 زن در 22 ولایت تهیه شده است. بر بنیاد آمار این گزارش اکنون نزدیک به 4,480,000 نفر در افغانستان معلولیت دارند که بیشتر در نتیجه جنگ، ماین‌گذاری ها، مصرف خودسرانه دارو، حوادث ترافیکی، عدم رعایت تدابیر ایمنی در محل زندگی و کار، عدم تطبیق واکسن و عدم مراقبت زنان در دوران بارداری معلول شدند. بنفشه یعقوبی، کمیشنر این کمیسیون، هنگام ارائه این تحقیق گفت
38.1%، یعنی کسایی که شامل از این تحقیق بودن، یعنی 576 نفر، اینا تایید کردن که به دلیل داشتن معلولیت در خانه و اجتماع خود با خشونت روانی و با مشکلاتی که مثلا احترام گذاشته نشده به کرامت انسانیشان اینا مواجه بودن.
در بخش مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت، خانم یعقوبی افزود که بر اساس این تحقیق 1328 تن که 88.3% از مصاحبه شنندگان است واجد شرایط رای دهی و شرکت در انتخابات بودند و 1088 نفرشان رای دادند، اما 240 تن دیگر به دلیل مخالفت خانواده، نداشتن استقلال در استعمال رای، نداشتن تذکره، نبود تسهیلات در روز انتخابات، تهدیدهای امنیتی و دوری را از حق رایشان محروم شدند. این تحقیق نشان می‌دهد که از جمله تمامی پرسش شوندگان 67 نفر به دلیل بی‌توجهی و دست کم گرفتن آنان توسط اعضای خانواده تذکره تابعیت دریافت نکردند. بر اساس این تحقیق میزان دسترسی افراد دارای معلولیت به آموزش 28% و به خدمات صحی 81.4% بوده است و از میان 1328 فرد دارای معلولیت که واجد شرایط کار هستند 67% دسترسی به کار ندارند. در همین حال شماری از افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف به ویژه اشتغال از کارکرد حکومت به شدت انتقاد می‌کنند. محمد امان و حمید، سه فرد دارای معلولیت:
معلولیت نداشته باشیم امکان دارد در ادارات دولتی بهتر چانس پذیرش ما باشد، اما از این که ما معلولیت داریم که وقتی میرویم به یک اداره برای درخواست یک وظیفه، مقامات زیرصلاحی که در اونجا هستند میگن شما معلولیت دارین و نمیتونین این کار، خلاصه بهانه هایی که قابل قبول نیست از لحاظ قانونی و منطقی.
ماده 22 قانون امتیازات حقوق شهدا و معلولین حکمشی است که باید 3% معلولین واجد شرایط در تمام ادارات دولتی باید رسما وظیفه را اشغال بکنند، ولی متاسفانه انجینر داریم چون آسا داره پذیرفته نمیشه، دکتر داریم آسا داره پذیرفته نمیشه.
حقوق امتیازات اشخاص داره امارات مطابق مادهش دولت بپذیره و میثاق جهانی رو با تمام مادهش که قبول کرده دولت به او الحاق کرده امور مطابق از او پیش ببره.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که افراد دارای معلولیت جزء اقشار آسیب پذیر جامعه کنونی افغانستان هستند و نیازمند حمایت ویژه از سوی خانواده ها، اجتماع به ویژه حکومت و نهادهای مسئول هستند.
تلاش های شده به خاطر از اینکه افغانستان به تعهدات بین المللی مشخص بپیونده و قوانین خود را اصلاح کنه و حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت بشناسه، ولی در ساحه تطبیق و همچنین در ساحه فهم عمومی از مشکلاتی که افراد دارای معلولیت دارند محدودیت های بسیار وجود دارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان با انتقاد از حکومت افغانستان گفته که برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی از افراد دارای معلولیت کافی نیست و تعداد زیادی از آنان که علت معلولیتشان عوامل غیر از جنگ و منازعه است، از حمایت‌های اجتماعی به شمول مدد معاش معلولیت محروم هستند. وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان برای رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت یک استراتژی 10 ساله را تدوین کرده که به‌زودی برای تایید به کابینه خواهد فرستاد. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت گفت:
حکومت افغانستان و وزارت امور شهدا و معلولین ضمن پرداخت حقوق امتیازات سالانه ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت برای خدمات تحصیلی، تعلیمی، اشتغالزایی و همچنین مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت در سال 1400 برنامه های اساسی را تدوین و عملی خواهد کرد.
همچنان حکومت افغانستان 2 کرسی را برای افراد دارای معلولیت در صنعا اختصاص داده و تا اکنون 9000 افراد دارای معلولیت را در ادارات دولتی استخدام کرده است. همچنان وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان در نظر دارد که برای ارائه خدمات دیجیتال به 600000 ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت سم کارت های ویژه را توزیع کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمپین سفتاسری پولیو روز دوشنبه 29 ماه مارس در افغانستان راه اندازی می شود و قرار است که در این کمپین بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال تحت پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند. جزئیات بیشتر در این مورد در مصاحبه مکیه منیر با میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو میشنویم که با سخنان آقای راسخ در مورد این کمپین و اینکه در کدام مناطق اطفال تحت پوشش قرار داده میتونن آغاز میشن.
کمپاینی که قرار است هفته بعدی روز دوشنبه آغاز شود، یک کمپاین سرتاسری است که در تمام ایالات افغانستان راه اندازی میشه و البته این دومین دور کمپاین سرتاسری سال 2021 است که در ماه جنوری ما نخستین دور کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را داشتیم و قرار است که روز دوشنبه 29 مارچ راه اندازی شود. این کمپاین هم کمپاین سرتاسری است به جز از ولایت دایکندی و بامیان و برخی ولسوالی‌های سرسیر دیگر که در دور کمپاین امید دو ولایت و چند ولسوالی سرسیر دیگر شامل نمی باشه. متبقی ولایت را ما تحت پوشش این کمپاین قرار خواهیم داد و هدف از این کمپاین است که نزدیک به 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را ما واکسین برشان تطبیق بکنیم.
در کمپاین های گذشته بیشتر از 3 میلیون طفل از واکسین پولیو باز میماندن. شما میگین که در حدود 9 میلیون طفل تحت پوشش قرار میتین. آیا شما میتونین که در این کمپاین این 9 میلیون طفل همیشه تحت پوشش قرار بتین و چالش های در مقابل برنامه پولیو وجود نخواهد داشت؟
کمپاین سرتاسری معمولا اطفال مورد هدفش، یعنی که هدفش یه است از این کمپاین که برای چی تعداد واکسین را برسانه و اما حدود 9 میلیون طفل است. اما باز هم برنامه محو پولیو نگرانی از این است که ممکن حدود 3 میلیون طفل باز هم از گرفتن واکسین در این دوره کمپاین باز ببانه اگر کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو اجازه داده نشه در مناطق تحت حاکمیت و یا کنترل طالبان مسلح. ساله، با وصف که اونا در دور قبلی کمپاین سرتاسری واکسین پولیو وعده دادن که ما همکاری میکنیم در قسمت تطبیق موافقانه کمپاینای واکسین پولیو، ولی متاسفانه یک سلسله شرایط را مطرح ساختن و ما امیدواریم همکاریشان بودیم که دیری دور بر ما اجازه کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو را بده، ولی آخرین ارقام را که ما گرفتیم از اصحات و لسوالی و مناطق اما تخمین ما و پیشبینی ما ای است که ممکن باز هم در حدود 3 میلیون طفل لزیر سن 5 سال از واکسین در دور کمپاین هم ببانه متاسفانه. ولی یک شیوه را اونا باز یادآور شده بودن که ما کمپاین مسجد به مسجد و صاحب به صاحب یا قریه به قریه را اجازه میتیم، ولی تا نوز هم در عمل ما چنین چیزی را که تا اکنون عملا کمپاین هم تطبیق نشده و آغاز نشده، ما ایتو چیزی را از تیمای صاحبی و محلی خود دریافت نکردیم که برای از اونا اجازه همچی شیوه تطبیق کمپاین واکسین پولیو را داده باشن.
شما گفتین که اونا شرایط را پیشنهاد کرده بودن که در صورت از شرایط کمپاین خانه به خانه را اجازه میتن، این شرایط از اونا چی بودن؟
اونا قسم شرایط را مطرح کرده بودن که ما در تطبیق کمپاینای واکسین پولیو همکاری میکنیم با شرایط مخصوص خود ما. مطلبشان این که ما یعنی شیوای دیگری را اجازه میتیم برای تطبیق کمپاین واکسین پولیو غیر از شیوه تطبیق کمپاین خانه با خانه واکسین پولیو. اشارهشان معمولا به می گپ بوده، اما خواست ما متواتر می بوده که ما با شیوه تطبیق کمپاین خانه با خانه واکسین پولیو میتونیم که بیش از 90% اطفال مورد هدف را تحت پوشش قرار بدیم و با این پوشش و با این فیصدی ما میتونیم که ویروس وحشی پولیو را مهار بسازیم و نزدیک به محوی از اینا شویم. اما متاسفانه که تا هنوز همو شیوهای دیگر را که غیر از شیوه تطبیق کمپاین واکسین پولیو به صورت کلینیک به کلینیک، همو شیوه تطبیق کمپاین واکسین صاحب به صاحب یا مسجد به مسجد را هم عملا تا هنوز ما شاهد نیستیم.
و در قسمت مناطق سرسیر در کمپاین گذاشته نیست، ولایت بامیان و دایکندی از واکسین باز مانده بود و همچنان چند ولسوالی در بدخشان. شما این کمپاین در این دو ولایت و همچنان ولسوالی های بدخشان چه وقت برگزار میکنید؟
در کمپاین قبلی سرتاسری واکسین پولیو که در ماه جنوری یا مصادف با ماه جدی سال گذشته بود، در روز تقریبا 4 ولایت به نسبت سردی هوا از پوشش کمپاین واکسین پولیو باز مانده بود که عبارت از ولایات دایکندی، غور، بادغیس و بامیان بود و در این دور صرفا دو ولایت است. با گرم شدن هوا در دورای بعدی کمپاین ولایت را هم تحت پوشش قرار میدیم.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
مقام های ارشد ملل متحد امداد رسانان بین المللی را ترغیب می کنند تا کمک های خود به میلیون ها سوریه که به سر منازع یک دهه در کشور صدمه دیده و به کشورهای همسایه پناه بردند افزایش بخشند. این درخواست کمک قبل از تدبیر کنفرانس تعهدات به سوریه در هفته آینده در بروکسل صورت می گیرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل او را به توجه می رساند.
تخمین شده است 24 میلیون در داخل سوریه و پناهندگان در منطقه به کمک‌های بشری نیاز دارند. کنفرانس وزرا در بروکسل می‌خواهد مبلغ هنگفت 10 میلیارد دلار اعانه جمع‌آوری کند. از این مقدار 4.2 میلیارد آن برای بیشتر از 13 میلیون از بی‌جا شدگان داخلی در سوریه تخصیص داده خواهد شد. بیشتر از نیم پول درخواستی 5.8 میلیارد دلار برای مراقبت از 5.5 میلیون سوری‌های پناهنده و 4.8 میلیون از مردم در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر که از آنها میزبانی می‌کنند تخصیص داده می‌شود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان می‌گوید به میلیون‌ها پناهنده و جوامعی که از آنها میزبانی می‌کنند همه بقای خیش را در حمایت مالی امداد دهندگان در 10 سال گذشته منازع می‌بینند. آن هم آنها از اثر فشار جنگ طولانی مدت بهای سنگینی را پرداختند. او می‌گوید پناهندگان و جوامع میزبان با بدتر شدن شرایط زندگی و نزول اقتصادی روبرو هستند. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید شیوع ویروس کرونا شرایط ناگوار پناهندگان را وخیمتر ساخته است.
One is the rather steep increase in the levels of poverty.
یکی از این مسائل مربوط به افزایش سریع سطح ناداری در میان جمعیت‌های بیچاره شده می باشد. ما همراه با بانک جهانی تخمین می زنیم که در حدود 1 میلیون از پناهندگان به سطح شدید فقر نزول کردند و این به طور خاص در لبنان به مشاهده می رسد.
گراندی می گوید تخمین‌های اخیر نشان می دهد که نزدیک به 90% از پناهندگان و جمعیت لبنان حالا در فقر شدید به سر می برند. و می گوید حداقل 25% جمعیت لبنان که با فقر مزمن به سر می برند به سبب بحران شدید سیاسی، مالی و اقتصادی می باشد که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند. کیخیم ستاینر رئیس برنامه انکشاف ملل متحد UNDP هشدار می دهد که فشار کووید 19 بالای کشورهای میزبان همراه با بار گرانی از مدرک پناهندگان سوری بر دوش آنها سنگینی می کند.
And it is against the backdrop in which their own systems, service delivery systems are overstretched.
این در این حال است که سیستم های ارائه‌دهی خدمات در خود این شهرها درمانده شده می رود. در مناطقی که فرصت های معیشتی برای شهروندان خود آنها رو به نابودی می رود، در اینجا خشونت های اجتماعی در داخل جوامع و بین المللی در واقع امر رو به واخامت می رود.
سران کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR و برنامه انکشافی ملل متحد UNDP با این نظر موافقند که به حمایت بین‌المللی همین حالا نسبت به هر زمان دیگر نیاز محسوس است تا به ضروریات پناهندگان سوری رسیدگی شده بتواند. آنها میگویند که پول نیاز است تا آنها بتوانند پناهندگان و جوامع میزبان آنها را تقویت کرده و حالت اضطراری مزمن انکشافی که منطقه با آن مواجه است برطرف شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام های اداره کانال سوئز مصر برای پنجمین روز متوالی تلاش دارند تا یک کشتی کانتینر غولپیکر حرکت بدن که در کانال گیر مانده و باعث انسداد کانال با ایجاد ازدحام گسترده ترافیک و حمل و نقل در این کانال شده و تأثیرات جدی بر تجارت بین المللی گذاشته. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
تلاش های شب و روزی برای چهارمین روز متوالی به منظور حرکت دادن یک کشتی کانتینر غولپیکر 400 متری ادامه دارد که از روز سه‌شنبه بدین سو در یک شریان اصلی کانال سوئز گیر مانده و باعث انسداد عبور و مرور در کانال شده است. اسامه ربی رئیس سازمان کانال سوئز روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران گفت که تلاش ها برای بازگرداندن کشتی و حرکت آن ادامه دارد، زیرا 321 کشتی دیگر منتظر عبور از کانال سوئز می باشد. او علاوه کرد
كلنا عارفين ان المجرى قناه السويس هو مجرى شديد الدقه.
ما میدانیم که عمق کانال در ساحه که کشتی بنمانده است حدود 24 متر است، اما عمق آن به طور قابل توجهی در اطراف و کناره های کانال کمتر است. بنابراین کشتی باید تخلیه و دوباره سبک شود تا از عمق به سطح آب برگردد. به این ترتیب نیاز است نه صرف 8 ساعت در روز بلکه 24 ساعت کار روی آن جریان داشته باشد تا این موضوع حل گردد.
وی در ادامه گفت 9000 تن آب برای سبک شدن کشتی و مقادیر زیاد ریگ از اطراف آن بیرون شده است. تا هنوز مشخص نیست که آیا سعی شود که 20000 کانتینر که در کشتی حمل می شود نیز از آن تخلیه گردد یا خیر. مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر بر روز شنبه در تلویزیون کشورش ظاهر شده گفت مصر سعی کرده است از تمام تخصص و کارآگاهی موجود برای حل بحران فعلی کانال سوئیس استفاده کند.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.